الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث دومی که پیرامون این آیه مطرحه راجع به تطبیقات، چون در خلال بحث اشاراتی خواهیم داشت به بحث تطبیقات، مخصوصا برخی تطبیقات بحث دار، این بحث رو مستقلا دیگه برگزار نمی کنیم، لذا وارد بحث سوم میشه. بحث سوم این بود که آیا میشه از واژه هایی که در این آیه آمده الغای خصوصیت کرد و اینجور گفت که نه کافرین خصوصیت داره نه مؤمنین. کافرین خصوصیت نداره به این معنا که اگر فرض کنید مسلمانی یا مسلمانانی بودن با اعتقادات باطل از گروه زال، اینها هم نباید بر مؤمنین سبیل و نفوذ داشته باشن. مثلا غیر امامی، غیر شیعه نباید در شیعه سبیل داشته باشه، تسلط داشته باشه. یعنی الغای خصوصیت کنیم از واژه کافرین، همچنین الغای خصوصیت کنیم از واژه مؤمنین که به معنای مؤمنین مسلمین هست، و بگیم هرچه که به اونها مربوطه، مثل قرآن کریم، مثل مسئولیت در نسبت به مشاهد مشرفه، دانشگاه ها، مدارس، مراکز حساس، کافرین نباید اینها رو هم در اختیار داشته باشن. و نه فقط لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بلکه لن یجعل الله للکافرین الا ما یرتبط به مسلمین هم سبیلا. بحث چندان مطرح نیست، به خصوص اون بحث اول، یعنی الغای خصوصیت از واژه کافرین. آنچه که هست الغای خصوصیت نسبت به واژه مؤمنین که برخی فقها تحت عنوان گذاشتن مصحف در اختیار کافر، شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بی و محشین مکاسب به تبع شیخ انصاری این بحث رو مطرح کردن. ما ابتدا آنچه که این بزرگان دارن مطرح میکنیم، بعد نظر خودمون رو عرض میکنیم. راجع به این مسئله مرحوم ایروانی بحثی داره به تبع شیخ انصاری تحت عنوان فروش قرآن به کفار. برخی خواستن از همین آیه استفاده کنن، بگن که چون کافر مسلط بر قرآن میشه نباید قرآن رو بهش فروخت. بعد بحث میشه که خب چطور میخواد از این آیه استفاده کنید. مرحوم ایروانی سه تا وجه مطرح میکنه، ولو خودش قبول نداره ولی مطرح میکنه به عنوان وجه قابل ذکر. یکی این که بگیم اصلا آقا وقتی که کافر مسلط بر قرآن میشه، سبیل بر قرآن پیدا میکنه، اصلا خود این سبیل بر مؤمنین حساب میشه، ولذا اصلا آیه منطوقا مثل مصحف رو میگیره. عبارت مرحوم ایروانی اینه، الاول، یعنی از اون سه وجهی که میتونیم استدلال رو تقریب کنیم، دعوا صدق سبیل علی المؤمن به ملک الکافر للمصحف، مصحفی که اصل مذهبه، فالآیت به منطوقه ها متکفل حکم بیع مصحف به کفاره و این که نباید فروخت. و چه دوم اینه که نبیم آیه ربطی به مصحف نداره، میگه للکافرین علی المؤمنین، ولی یک علتی رو استنباط میکنیم که چرا نباید کفار بر مؤمنین سبیل داشته باشن. مثلا عزتشون هست، خب این عزت در قرآن هم هست، بله، یا خفت و خاری پیدا میکنن مسلمین اگر کفار سبیل داشتن. خب این در قرآن هم هست. لذا وجه دوم اینه که دعوا علت مستنبطه فان ملاک نفی سبیل الکافر علی المؤمن حاصل فی سبیله علی المصحف. وجه سوم که خیلی شبیه وجه دومه منتها با یک اضافه که اصلا دیگه اولویته. اگر قرآن میفرماید خداوند قرار نداده سبیل بر مؤمن که کافر سبیل داشته باشه، به خاطر اینکه خب عقایدی داره، مؤمن محترمه، خودش محترمه، نباید زیر نظر کافر باشه، نباید کافر بر او مسلط باشه، خب به طریق اولا اقتضا میکنه قرآنی که اساس معتقدات مؤمنه کافر برش راهی نداشته باشه. لذا تعبیر ایلوان اینه دعو الفهو و الاولویه و حاصله ان احترام المؤمن به سبب عقایده و ایمانه احترامن که یقتضی نفی سبیل رو بر او. خب این یستد اید به اولویت احترام معتقداتش که از جمله خود قرآن هست. قرآن جزء اعتقادات ماست، جزء محترماته که باید حفظ بشه. اجمالا از این بیان استفاده میشه که ما نسبت به واژه مؤمنین القای خصوصیت میتونیم بکنیم و در مورد قرآن هم پیاده کنیم، همچنین مشاهد مشرفه، اماکن مقدس یا سایر مقدسات اگر چیزی باشه بگیم این داخل در آیه است. خب این یک بیانی که قهرن اقتضا میکنه مثلا قرآن به کفار فروخته نشه، که فقهان تحت همین عنوان، تحت عنوان بیع مصحف به کافر، جوازش یا منعش مطرح کردن. قبل از اینکه من این بحث رو ادامه بدم فراموش کردم ابتدای صحبتم، ما در جلسه گذشته گفتیم که آیه هم ناظر به دنیا باشه، آخرت باشه، هم ناظر به تکوین باشه، هم ناظر به تشریع و اعتبار باشه. ممکنه کسی توهم کنه که اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشه. بالاخره شما میگید لن یجعل تکوینن، لن یجعل در تشریع، خداوند قرار نداده، یعنی واقعا قرار نداده و اینکه اعتبار نکرده هر دو. سبیل به حجت، سبیل به غلبه، سبیل به این که بخواد مسلط بر مسلمان باشه، مثلا ولی او باشه، حاکم بر او باشه، خب اینا استعمال در بیش از یک معناست. خب اینا جوابش روشنه. اولا ما معتقدیم استعمال در بیش از یک معنا هیچ مشکل نداره و اصلا آیات قرآن با توجه به اینکه زهر و بطن داره حتما اینطوره، در بیش از یک معناست. و اینکه مرحوم آخوند تو کفایه داره که زهر و بطن داشتن قرآن مستلزم استعمال در دو معنا نیست، این حرف درستی ما نمیدونیم. جای خودش البته این بحث مفصلی است، باید انجام بشه، ولی این هیچ واهمه از این مطلب نداره. ضمن این که اصلا این در بیش از یک معنا نیست، در یک معناست، منتها مصادیق متفاوته. لن یجعل یعنی قرار نداده، یک معنا خداوند قرار نداده، قرار نداده کافر را مسلط بر مؤمن در قیامت، و قرار نداده کافر را مسلط بر مؤمن در اینکه اعتبار کنه که مثلا یک کافری ولی مسلمان باشه. پس معنا دوتا نشد، معنا همون لن یجعله. همچنین سبیل، سبیل یعنی تسلط، یعنی نفوذ. خب نفوذ به غلبه یک مصداق برای سبیله، نفوذ به حجت داشتن و منطق داشتن اینم یک نوع سبیله، نفوذ به این که مسلط به این که ولی او باشه، ولی یک مسلمان باشه، اطاعت او بر مسلمان واجب باشه، اینم یک نوع. اما سبیل معناش سبیله، یعنی تسلط، یعنی راه نفوذ. اما مصادیق فرق میکنه و این ربطی به استعمال در دو معنا یا سه معنا نداره، این رو توجه داشته باشید. و اما برگردیم به اون همون بحث که آیا میشه القای خصوصیت کرد یا نه، که عرض کردیم محقق ایروانی میفرماد که القای خصوصیت میکنیم از مؤمنین شامل مثل مصحف به شرطه، عرض کردم ایشون خودش نپسندیده ولی به عنوان یک نظر نقد کرده. در مقابل این نظر دوستان، نظر مرحوم امام هست. ایشون البته نه با عنوان الغای خصوصیت، معلوم بشه حیثیت بحث امام با حیثیت بحث ما فرق میکنه، فقط ما میخوایم از بحث ایشون نتیجه بگیریم. ایشون دوستان در همین بحث بیع مصحف به کفار میفرماید که ما نمیتونیم حکم این آیه رو سرایت بدیم به مثل مصحف. بعدم اشاره میکنه به کلمات ایروانی. اگر دقت کرده باشید کلام امام رو پیش مطالعه کرده باشید، کلماتشون ناظر به فرمایش ایروانیه. ایشون میفرماید که سرایت دادن حکم آیه از غیر مؤمنین به مثل قرآن مشکله. به این که ادعا کنیم که تسلط بر قرآن تسلط بر مؤمنینه، یکی از حرف آقای ایروانی این بود دیگه. مرحوم امام فرموده است که درست نیست. به چه بیان؟ البته خود ایروانی هم داره، نه اینکه نداشته باشه، چون این احتمالاتی که گفته خودش قبول نکرده، دیروزم تکرار کردم این رو تو بحث قبل. ایشون فرموده است، یعنی مرحوم امام، که تسلط کافر بر مصحف مستلزم تسلطش بر مؤمن نیست تا اینکه بیان بگیم آیه شاملش میشه. و اما اینکه بیان منات بگیریم بگیم اینکه قرآن فرموده کافر سبیل نداره بر مؤمن، به خاطر معتقداتشه، به خاطر عزت مؤمنه، و این در قرآن هم هست. بالاخره نباید مسلط بر قرآن بشه، قرآن هم احترام داره، قرآن هم عزت داره. ایشون میفرماید که از کجا شما این مناطو به دست آوردید؟ از کجا؟ شاید منات عدم جعل سبیل بر مؤمن شاید یک وجه سیاسی داشته باشه، همین که اینها مسلط نشن، بله، اوضاع سیاسی اجتماعی مسلمان ها رو دست نگیرن. خب اگر این باشه، از اینکه یه قرآن پیشه یه کافر باشه، این منات هست یا نه؟ نیست. عبارت ایشون اینه که ولم یتزه، این که علت عدم جعل سبیل بر مؤمن لم یتزه که احترام مؤمن باشه، بلکه ممکنه یک وجه سیاسی داشته باشه. بله، عبارت ایشون ولم یتزه، نگاه کنید صفحه 212 خط ششم هفتم، ولم یتزه ان علت نفی سبیل مع المؤمنین احترام المؤمن، بل یمکن ان یکون له وجه سیاسی هو عطف نظر المسلمین الى لزوم الخروج عن سلطه الكفار به ای وسیله ممکنه. حرف ایشون اینه که آقا خداوند فرموده هیچ راه ندارن کفار بر مسلمین، وقتی اینو بگه مسلمان ها مجبور میشن که از سلطه کفار خارج بشن، نیاز علمیشون رو خودشون برطرف کنن، نیاز نظامیشون رو خودشون برطرف کنن، نیاز سیاسیشون رو خودشون برطرف کنن، آقا بالا سر نداشته باشن. خب اگر این باشه، این که دیگه قرآن نداره، یعنی قرآن هزار سالم پیش یک کافر باشه به کافر وابسته نمیشه. بله، ما مسلمان ها وقتی مرتبط با کفار باشیم وابسته میشیم، اما قرآن که نمیشه. حالا صد هزار تا قرآن در آمریکا، کانادا، اروپا باشه، قرآن که وابسته نمیشه که. لذا معلوم نیست منات حکم چیه که بگیم اون منات در قرآن هم میاد. شیخ انصاری یه عبارت داره، میگه به اولویت میاد. قهران ایشون به شیخ انصاری هم نظر داره، به کلام ایشون میگه به اولویت که چی، به مساوات هم نمیاد. ما دلیل حکمو نمیفهمیم. بعدم دوستان ایشون، حالا چه تعبیری بکنیم، مطلب رو شدیدترش میکنه، میگه اصلا ما یه چیز دیگه میخوام بگیم، برعکس، ما باید تلاش کنیم که قرآنمونو به کفار بفروشیم. حالا مضمون حرف امام اینه، اینجا خیلی طولانیه فرمایششون، اگر دوستان
مراجعه کنید، خب خیلی مطالب ایشون ما نیاوردیم، نزدیک به دو صفحه بزرگ ایشون حرف داره. این نقطه چین ها تلخیصه که خب باید حتما نگاه کنید. ایشون آقا میفهمد اصلا ما باید کاری بکنیم که قرآن پخش بشه. ما که نمیترسیم که، قرآن که نقطه ضعف نداره که بگیم حالا بره اینا به نقطه ضعفش آگاه میشن. باید اصلا قرآن رو در عالم پخش کرد. پس این که میگن تبلیغ کنید، اسلامو تبلیغ کنید یعنی چه؟ حالا ما رفتیم آمریکا میخوایم اسلامو تبلیغ کنیم، اون یارو مسیحی نمیگه که یک کتابی به ما بدید. ما بگیم آقا ما خوندیم که فروش مصحف به مؤمن حلاله، به کافر حرامه. خب میخواد ببینه، نگاه کنه، مطالعه کنه، رو قرآن تأمل کنه. ولی زایشو میگه اصلا خلاف مذاق شارعه که ما بگیم باید قرآن حبس کرد تو جامعه اسلامی. اصلا باید دست داد معارف اسلامی رو. بر این اساس ایشون میفرماید که خیر، فروش مصحف به کفار برخلاف مشهور، فتوای مشهور، هیچ مشکل نداره. حتی اگر دقت کنه ایشون تا مرز وجوبم، حالا اینا دیگه نداره ایشون، ولی قطعا پیش خواهد رفت. اگر واقعا یک جا نشر اسلام متوقف باشه برای اینکه ما قرآن در اختیار اونا بگذاریم، که البته همینطور هم هست، یعنی شما الان هر جا برید اول میگه آقا کتابتون رو به من بده یه نگاه بکنم، ارتباط مستقیم داشته باشم با متن شما. اگه مسیحی بخواد تبلیغ کنه یه جا بره، نمیگن آقا انجیلتو بیار ما ببینیم، اونا هم همینو میگن، قرآنو بیار ما ببینیم. رضایشون برخلاف مشهور دوستان نظر میده به جواز بیع مصحف، بلکه طبق حرفای ایشون یه سری موارد وجوب بیع مصحف، نه حتی بیع، ممکنه حتی باید مجانی قرآن رو در اختیار اونها گذاشت. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو و بزرگان رو. دوستان اینا همش هم علمی نگیریم. بعد میگه البته اگر ما حجت داشته باشیم بر عدم جواز، این حرفا رو پس میگیریم. یعنی این فقاهت اینه، فقاهت اینه، حرفشو میزنه 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 میزنه، ولی آخر کارم میگه البته این حرفا تا وقتی اعتبار داره که ما دلیل خاصی نداشته باشه. و الا اگر مثلا تو این البته نداریم ما فرضیه، تو این بزنگا یه روایت صحیحی آمد که قرآن به کافر ندید، خب چی دیگه، ما همه این حرفا رو پس میگیریم. فقهای ما دوستان اینجور. و کسی به هر حال خواهد فقیه باشه همینطور حرفی رو میزنه، استدلال عقلی میکنه، استدلال به مذاق میکنه تا وقتی که دلیلی برخلاف نباشه. لذا یه نعم ایشون رو میخونیم. نعم لوکان دلیلون متبعون علا عدم الجواز، این کلمه عدم افتاده حتما اضافه کنید، لوکان دلیلون متبعون علا عدم الجواز فلا مناس من العمل به، لکن چی؟ لا دلیل علی، زیرا شناختی که آیه دلالت نمی کنه دلیل محکم دیگه ای هم نداریم. خب تا اینجا دوستان بررسی مطلب. بالاخره ببینید وقتی یک قانونگذاری اصطلاحی داره و جایی اصطلاحشو میگه و توضیح نمیده، بهرن همون اصطلاحشو باید بگیریم. بله کافر اهل کتابو میگیره، چنانچه مسلمان منحرفو نمیگیره، اصطلاح داره قانونگذار. یک نمیگیره، ناخیر نمیگیره، نمیگیره مسلمان منحرفو نمیگیره دیگه، منافقو نمیگیره، چون اصطلاح داره قانونگذار. بله شما یه راه دارید بله شکی نیست که واژه کافر واژه مشرک اصطلاح بوده، این اصطلاحی مثل اصطلاح نجاست و طهارت نیست، بوده دیگه. بله لذا منافقو از کافر جدا میکنه، اصحاب منحرف رو هرگز نمیگه کافره. تو بین اصحاب افراد خطرناکی بودن با عقاید خطرناک، ولی جدا نشدن. بله واژه مؤمنین، فقط دقت داشته باشید این سوال آقای قاسمی، واژه مؤمنین به معنای شیعه نیست. در روایات ما مؤمن اطلاق بر چی میشه؟ بر شیعه. توجه میکنید؟ در متون فقهی هم همینطور، در متون فقهی شیعه وقتی میگن مؤمن یعنی شیعه. اگه میگن مثلا غیبت مؤمن حرامه یعنی شیعه، مگه باید قرینه بیارن؟ ولی واژه مؤمنین در قرآن نه به این اصطلاح نیست، یعنی همون کسانی که شهادتین رو میگن. صدر اسلام رو واژه مؤمنین ما اصطلاح نداشتیم. این رو خواستیدم نگاه کنید. معمولا فقهای ما بعضی هاشون که مطرح کردن تو بحث غیبت، همین مرحوم ایروانی داره تو بحث غیبت، اونجا ببینید. بگذاریم. خب دوستان، از نظر تتبع همین مقدار بسه. اگر خواسته باشیم خلاصش بگیم همینه که راجع به واژه الغای خصوصیت، راجع به واژه کافرین که نداریم بحثی تا من بخوام با شما بحث کنم، یعنی از دیگران. در مورد واژه مؤمنین، خب اگر خواستیم الغای خصوصیت بکنیم که برخی فقها کردن، به همون شکلی که مرحوم ایروانی دیروز گفت، اگرم نکردیم به همین شکلی که مرحوم امام بحث کرد. از نظر دوستان تحقیق و بررسی، به نظر میرسه که ما خواسته باشیم نسبت به واژه‌های مؤمنین و کافرین الغای خصوصیت بکنیم مشکله، به حساب آیه ها. مثلا میگیم مراد از کافرین فرق گمراه اسلامی هم هست، به چه بیان؟ مراد از مؤمنین ما یرتبط بالمؤمنین هم هست، خب به چه بیان؟ در حد قرآن ها. اصولا دوستان بلدید که یک دلیل اگر بخواد الغای خصوصیت بشه باید چه پشتوانه ای داشته باشه؟ فهم عرف. فهم عرف الغای خصوصیت بکنه، بگه مثلا این که میگه رجلون شک بین 3 و 4، رجل خصوصیت نداره، این میگه الغای خصوصیت. رجل یعنی انسان، بله. یا ازا شککت فبن علل اکثر، این شککت مخاطب خاص خصوصیت نداره، یعنی ازا چی؟ شککتم. امام به ابوبصیر یا به زراره میگن ازا شککت، ولی میدانیم که ابوبصیر و زراره خصوصیت نداره، یعنی ازا شککتم. اینو میگن الغای خصوصیت. گوش میکنید؟ باید پشتوانه عرفی داشته باشه. آیا اینجا پشتوانه عرفی داره؟ ببینید دوستان، هی اصرار میکنم مطلب از بین نره. این که ما از یک بیرون یه چیزایی بفهمیم اینو نمیگن الغای خصوصیت، اون یه حرف دیگه است. ما باشیم و آیه قرآن الغای خصوصیت نمیشه کرد، نه نسبت به واژه کافرین نه نسبت به واژه مؤمنین. نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. حرفمون هم همینه که الغای خصوصیت ظهور عرفی میخواد و اینجا ظهور عرفی نیست. فقط یه چیز هست، اگر ما که من اینجا برخلاف رویه گذشته حالت قاعده به این بحث دادم، اگر ما از آیه بریم بیرون، دقت میکنید، از آیه بریم بیرون و دیگه به حساب منطوق آیه حرف نزنیم، از آیه یک منات بگیریم عقلن، بعد اون مناتو در جاهای دیگه هم پیاده کنیم، اون یه حرف دیگه. ببینید دوستان، بحثا از هم جدا بشه. پس الغای خصوصیت به حساب ظهور آیه، آقای ایروانی دیروز چی تعبیر میکرد؟ میگفت منطوق آیه. به حساب منطوق آیه نمیشه، چون پشتوانه عرفی میخواد، ظهور میخواد، ظهور نداریم. کی میتونه جرأت کنه بگه مراد از کافرین یعنی و مسلمین، مراد از مؤمنین یعنی و قرآن؟ از کجا؟ اما این نکته هست که بگیم آقا ما چون این حق یک حکم اجتماعی است، تعبدی نیست، یه منات به دست بیاریم، بعد مناتو در بفرمایید در غیر این واژه ها هم پیاده کنیم. حالا اینم بحث میکنیم دوستان که بحثمون کامل بشه. به نظر شما منات در عدم جعل سبیل برای کفار بر مؤمنین چی میتونه باشه؟ بله 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 ببینید، خب اینم سوال. یه دفعه به وسائل مرتبط با مؤمن به طوری که منجر میشه به تسلط بر خود مؤمن، مثلا کافر مسلط بشه بر مشاهد مشرفه، خب طبیعتاً سرایت میکنه به خود مؤمن. فردا میگه امروز این در رو ببندید، سحر باز کنید، فردا نبندید. یا مثلا تسلط بر دانشگاه، دانشگاه مسلمین، خب تسلط بر دانشگاه یعنی تسلط بر دانشجو. خب نه، این که تسلط بر مسلمینه، اینو بحث نمی کنیم. اما یه جا که نه منجر به تسلط بر مسلمین نشه، مثلا همون مصحف، مصحف چند تا چاپ کنیم برفسیم بره براشون، همین مثلا. یا فرض کنید یه جور باشه که یه کاری بهشون واگذار کنیم، اداره یه کارخانه رو واگذار کنیم بدون که مسلط بر کارگر بشه. این دقت داشته باشید، جایی که سرایت نکنه، والا اگر سرایت بکنه که این میشه تسلط به عبارت دیگه، تسلط بر مؤمنین، یه دفعه تسلط بر بدنشه مستقیم، یه دفعه تسلط غیر مستقیم. این که منظور نیست، نه، تسلط بر ما یرتبط بالمسلمی که منجر به تسلط بر مسلمین نشه، این محل بحثه. خب این مشکل ارقای خصوصیه، یعنی همون حرف امامه، از کجا قرآن میذارم در اختیار اونا؟ هیچ بر ما مسلط نمیشن، میرن بله بر قرآن مسلط میشن، قرآن در اختیارشون قرار میگیره. اینه منظور. این آیه تسلط رو میگه، انحراف رو نمیگه. حالا ببینیم مناطش اگر انحراف باشه، اگر خب حالا این رو داریم تو بحثمون تعبیه کردیم، حالا اجازه بدید شما همین کاری که ما میخوایم بکنیم دارید جلو جلو انجام میدید، همین کار ما میخوایم بکنیم، یه لحظه اجازه بدید عرض میکنم. ببینید دوستان، حدی که عقل قاصر ما میرسیده، من سه تا منات برای این حکم تصور کردم. یک منات این باشه که تو کلمات بودا، چون مؤمن احترام داره، مؤمن عزت داره، بله، نباید خار بشه، نباید ذلیل بشه، به همین دلیل خدای متعال سبیل قرار نداده برای کفار بر مؤمنی. یعنی بگیم منات حکم چیه؟ احترام المؤمنه، عزت مؤمنه. اگر دقت کنید تو کلمات اینو خیلی میبینید، نوع فقها منات رو همین گرفتن، تو همین آدرسایی که دادیم و نگاه کنید دار، نوع کلمات منات همینه، یعنی احترام مؤمن، عزت مؤمن، مؤمن نباید خار بشه، نباید ذلیل بشه. خب این یک علت دیگه که میتونه منات باشه، مسئله گمراهیه. یعنی بگیم که وقتی کافر مسلط بشه، رو شاخشه که چه کار میکنه؟ مسلمانو گمراه میکنه. مسئله هدایت و گمراهی، چون مسلمان باید هدایت بشه، نباید گمراه بشه، خدای متعال پیشبینی کرده که راه پیدا نکنن. مسئله هدایت و مقابلش هم ازلال. خب این میدونید با اون قبلی فرق میکنه. مسئله احترام و عزت و خار نشدن فرق میکنه با گمراه نشدن. یه وچه دیگه هم ممکنه باشه، یه مقدار مسئله رو اقتصادیش کنیم، بگیم آقا وقتی کفار مسلط بشن خب سرمایه مسلمین رو به تاراج میبرن، منافع مسلمین، منافع اسلامی، نسل حاضر، نسل آینده اقتضا میکنه که مسلط نشن. مرحوم شیرازی میرزا در اون حکم الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام عصره، خب میدونید مناطش همین قانون بود، ولا ما نداشتیم که استعمال تنباکو حرام باشه، چه حرمتی داره؟ استعمال تنباکو حرام نبود که. ایشون مثلا دید اگر اینا مسلط بشن خب میبرن تاراج میکنن. خلاصه همین قاعده بود، حالا یا مناطش اولی دیدیشون یا دوم یا سوم، بالاخره رو همین مسئله ایشون این حکم صادر کرد، حکم تاریخی رو. ببینید حالا ما، شما ممکنه مثلا فکر کنید یه چیز چهارمی یه چیز پنجمی هم پیدا کنید. حالا ما رو همین ستا خیلی نمیتونیم بحث رو باز کنیم، همین مقدار بحث کنیم، شما دیگه به قول معروف میتونید راه بیفتید، خودتونم چیز کنید. اگر مثلا ببینید منات احترام مؤمن، عزت مؤمن منات این حکم باشه، آیا ما میتونیم این بحث رو در غیر کفار از فرق اسلامی پیاده کنیم یا نه؟ یعنی الغای خصوصیت بکنیم نسبت به واژه چی؟ کافرین. بگیم که مسلمان گمراه هم نباید مسلط بشه. ما میبینیم خیلی وقتا این منات نمیاد. حالا یه مسلمان گمراهی مثلا مسلط باشه بر یه جایی یا یه چند تا کارگر امامیه داشته باشه، خب اینا بنا نیست خار بشن. حالا یه کارخانه‌ای رو مثلا یه غیر امامیه میزنه، یه چند تا کارگر امامیه هم میگیره، این بگیم لنگج علالله للکافرین علالمومن سبیلا، میگیم این آیه عرفن که اینجا رو نمیگیره، مناتم اینجا نمیاد. نظام الغای خصوصیت نسبت به واژه کافرین مشکل سرایت بدیم به فرق اسلامی. مسلط بودن یک فرقه مسلمان ولو با اعتقادات باطل موجب خاری و خفت مسلمانان نیست. این غیر از اینه که یک کافر نجسی بیاد این رو دست بگیره. چنانچه نسبت به واژه مؤمنین هم نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم، بگیم مثلا نباید قرآن رو در اختیار، چون منات اینه دیگه، این منات وقتی شد منات احترام مؤمن دیگه ربطی به قرآن نداره، ربطی به مقدسات نداره، مگر همون که گفتم که در اختیار گذاشتن یک مرکز منجر بشه به تسلط بر مؤمن، و الا منجر نشه نمیشه الغای خصوصیت کرد. یعنی میخوام دوستان عرض کنم اگر منات اولی باشه، همونطور که از کلمات در میاد احترام المؤمن، عزت مؤمن، خار نشدن مسلمان، این منات اگر باشه ما نمیتونیم از این قاعده دیگه، نمیگم از این آیه، نمیتونیم این قاعده رو در غیر کافر و غیر مؤمن پیاده کنیم، نمیشه. اگر منات دومی باشه، دومی چی بود؟ هدایت و اضلال. بله، یعنی خدای متعال که گفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به این خاطر فرموده که مردم گمراه نشن، چون در تسلط کفار گمراهی مسلمانان هست. اگر این منات باشه، به نظر میرسه این منات در فرق ضاله هم بگید آقا وجود داره، در فرق ضاله وجود داره. الان نمونه حی و حاضرش رو بخوام براتون بگم، تسلط وهابیت بر حرمین شریفین. خب اونا بالاخره مسلمانن دیگه، جزء زمره مسلمینن. تسلط بر فردم ندارن، تسلط بر حرمین شریفین دارن. اما چند میلیون انسان رو اینها در طول این دو سه قرن تسلطشون، به خصوص این یک قرن اخیر، چقدر اینا منحرف کردن. و کسانی هم که آگاهن میدونن موفقیت عمده اینها تسلط بر حرمین شریفین بوده، یعنی مکه و مدینه. اگر آل شیخ و آل سعود تسلط نداشتن بر مکه و مدینه، تو همون بیابونهای نجد خفه می شدن و نمیتونستن. ولذا از اوائل قرن دوازدهم که وهابیت مطرح شد، اینا هیچ نداشتن زمینه. اواسط قرن سیزدهم که موفق شدن مکه و مدینه رو فتح کنن، به عنوان یه مسلک مطرح شد، الانم مطرحه و روز به روزم بست ظاهریشون، حالا گرچه خوشبختانه اخیراً باز خبرهایی که میرسد زمینگیر شدن، حالا بحثاش هست، ولی به هر حال یه همچون برنامه‌ای داشتن. خب اگر واقعا این باشه، این منات هست، یعنی میتونی میگی منات لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست در تسلط وهابیت بر حرمین شریفه. میتونیم بگیم لن یجعل الله للوهابین علی الحرمین شریفین سبیلا، البته نه به عنوان لفظ آیه، به عنوان چی؟ منات آیه. منات آیه اگر سومی باشه، سومی چی بود؟ که این حکم جنبه اقتصادی داشته، این که چی؟ نه، نسبت به مصحف نمیتونیم بگیم، نه، مورد فرق میکنه. نسبت به مشاهد میشه گفت، نسبت به مصحف نمیشه گفت، چون مصحف گمراه نمیکنه کسی رو، اما مشاهد گمراه میشه. ولی دوستان اگر منات چی باشه سومی، مثلا حفظ منافع اینها باشه، خب باز الغای خصوصیت مشکله. بگیم لن یجعل الله مثلا للوهابیین لغیر الامامیه علی المؤمنین سبیلا، چون مسلط میشن بر منافع، بر اقتصاد. خب شما میدونید خود کفارم مسلط بشن، اگر به اصطلاح امروز استراتژیک نباشه، حساس نباشه، نمیتونیم بگیم حرامه. حتی نسبت به کفار نمیتونیم بگیم، تا چه رسد به فرق زالی از مسلمین. حالا اگر یک کسی مثلا فرسون با یک کافری معامله بکنه، معامله شخصی، کلا سرش بره، این معامله حرامه، این معامله باطله. بله، یک کسی مثلا با یک شخصی در اروپا، آمریکا و یک معامله میکنه، یه 2-3 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون کلا سرش میره، میتونه بگه این معامله حرامه، این باطله، خداوند امضا نکرده. به نظر میرسه هیچ فقیه هم چنین فتوایی نداره. بله، اگر مثلا فرض کنید بیاد از طرف بیت المال مسلمین یه معامله کلانی بکنه، میلیاردها میلیارد کلا سره مثلا جامعه اسلام، خب اون بله، اون بازم نه به این منات لن یجل، اون به منات دیگه ای باید بگیم. لذا اگر پای منافع اقتصادی باشه، نمیتونیم به طور مطلق از این آیه، از آیه کی که از منات آیه استفاده کنیم. میدونید دوستان چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم اگر ما پای عقل رو کشیدیم وسط و خواستیم الغای خصوصیت بکنیم، باید اول کار چی رو صاف کنیم؟ منات رو صاف کنیم. گوش میکنید؟ منات رو اگر صاف کردیم، بعد ببینیم منات میاد یا نمیاد. حالا اگر دوستان خواسته باشید به احترام فقها، ببینیم فقها بیشتر نظرشون به چی بوده. فقها عمدتاً در این بحث نظرشون به همون ملاک اول، ملاک اول چی بود؟ احترام مؤمن، عزت مؤمن تو این مایه هاست. این کاری نداره ها، نمیخواد از من تعبداً قبول کنید، شب مکاسب و طبق آدرسی که دادم نگاه کنید، قواعد الفقهیه آقای بجنوردی رو نگاه کنید، مسالک رو نگاه کنید، جامع و همه رو آدرس دارید، جامع المقاصد رو نگاه کنید. اصلا کلمات علما تو همین محور هست که احترام مؤمن، عزت مؤمن، خار نشدن مؤمن، عدم جواز حوان مؤمن، اقتضا میکنه که کافر سبیل نداشته باشه. خب اگر این باشه، انصاف اینه که الغای خصوصیت مشکله، نمیشه کرد. مثلا عرض کردم حالا یه کافر، یه مسلمانی بره مثلا یه کارخانه‌ای که مدیرش سنیه، مدیرش مثلا صوفیه، عقاید خرابی داره، ولی منات این قاعده اذلال نیست، منات این قاعده احترام المؤمنه. خب اگه این منات باشه دیگه نمیاد دیگه. فقهای ما دوستان یه بحثی دارن، بحث شیرینی هم هست، که یک مسلمان میتونه اجیر کافر بشه یا نه. اجیر کافر، دیروز دقت کردی گفتم تطبیقات دیگه با خودتون، یه مقدار تو بحثای اشاره میکنیم فقط، ما همین بحثه، آیا یک مسلمان میتونه اجیر کافر بشه یا نه. فقهای ما هم اختلاف کردن، بعضی گفتن میتونه، بعضی گفتن نمیتونه، بعضی گفتن اگر عبد باشه اجیر نشه، اگر حر اجیر بشه. میدونید چی تو ذهنشون بوده؟ گفتن اگر عبد اجیر بشه اون کافره تا گاو ماهی دیگه پیش میرونه، مثل کالا تو دست کافره، ولی اگر حر باشه بالاخره استقلال داره، آزادی داره. گفتن حر مسلمان میتونه اجیر کافر بشه. بعضی هم گفتن اگر عبارت پاورقی رو نگاه کنید، بین وقوعها علل ذمه فتسه، پاورقی 3 رو نگاه کنید، پاورقی 3 به عنوان مثال در مورد اجیر شدن مسلمان توسط کافر 4 نظریه وجود داره: قول به جواز مطلقا، قول به عدم الجواز مطلقا، اینجا عربی فارسیش با هم شده، قول به تفصیل بین ان یکون وقوع الاجاره علی الذمه فتسه، و بین ان یکون وقوعها علی العمل خارجی، بخونید، فلا تسه. این چی میخواد دیگه؟ عبارت علما یک کلمه علل عمل خارجی، کلمه عمل افتاده یادداشت کنید، علل عمل خارجی، بین ان یکون وقوعها علل عمل خارجی فلا تسه، بین ذمه فتسه. میدونید اینا چی تو ذهنشون بوده؟ این فقهایی که اینو گفتن، گفتن مثلا یه دفعه یه کافری میره دکون خیاطی، یه مسلمانی خیاطه، میگه آقا برای من مثلا یه پیراهن بدوز، اونم میگه باش فردا بیا ببر. این چیه؟ ذمه است دیگه، میاد به ذمه دیگه کلی. یا مثلا میگه برای من یه تختی بساز بیام ببرم، میگه باشه پس فردا بیا ببر. بله، برای من یه چیزی بساز بیام ببرم، اجیرش میشه دیگه، اشکال نداره، داره تو مغازه خودش کار میکنه. اما یه دفعه مسلمان میره سر میدون وای میسه، یه کافرم میاد سوار ماشینش میکنه میره براش کارگری کنه، این ذمه نیست، این علل عمل خارجیه، میبره سر کار، اینو گفتن اشکال داره. و چشم معلومه ها، دقت کنید، حالا یه کافری بره به یه خیاط مسلمانی بگه آقا برای من یه لباس بدوز، یه خیاطی بکن، یه تخت بساز، این اشکال نداره. اما اینو برداره بره سر کار، یه کار دستش بده یا ببرش تو کارخونه بگه این کارو بکن، این اشکال داره. لذا 4 نظر هست. این دوستان عبارت رو کسانی که اهل مطالعه هستید خارج از درس ما، مرحوم بجنودی برعکس نقل کرده. یه وقت آقای بجنودی رو دیدید، ایشون غلط نقل کرده این نظر رو، متوجه باشید اونجا اصلاح کنید عبارت رو، آدرس هم دادم نگاه کنید. ببینید دوستان، با این توضیحات ما اگر معیار احترام مؤمن باشه، عزت مؤمن باشه، خب واقعش اینه که ما هم باید تفصیل بدیم، نه مطلقا بگیم تسه، نه مطلقا بگیم لا تسه، باید مناط رو ببینیم، باید مناط رو ببینیم، ببینیم مناط پیاده میشه یا نمیشه. خب من احساس میکنم دوستان این بحث، Thank you. خیلی حرف خوبیه. میدونید علما چرا منات نگفتن؟ چون اگه منات میگفتن به درد نمیخورد. فقیه باید تو فتواش یه چیزی بده که به درد مردم بخوره. اگر بگه بین حر و عبد فرق، همه میفهمن چی میخواد بگه. اگر بگه بین ذمه و بگید آقا عمل خارجی فرق، باز مردم میفهمن، مقلدا میفهمن که اگر کافر اومد گفت برای من تخت بساز، براش بسازه. اما اگر گفت بیا بریم خونم بنایی بکن، بگه من نمیام، فقیه هم اجازه نمیده. اما اگر اینجور که شما میفرمایید بگه ای مکلف اگر ازلال در اوست نرو، اگر عدم الازلال برو. بله، شما یه چیز دیگه میتونید بگید به عنوان اشکال بر عرض من. بفرمایید که اینجور که فقها بگن شفاف هست، خوبه، کارگشاست، مقلد میفهمه چه کارش باد به قول معروف. ولی اگر معیار همون باشه، یعنی ازلال و عدم ازلال یا خاری و عدم خاری باشه، قهرن نظر فقی دیگه اعتبار شرعی نداره. حالا اگر یه مقلدی بگه نه من برمم سر کار، پدر صاحبکارو در میارم. دیدید بعضی این کارگران میرن دستور به صاحبکار میدن، من بنا نیست خار بشم. اول که رفتم میگم آقا برو صبحانه رو بیار، برو تو بازار پنیر و نان پنیر بگیر بیار. خب نونی که آورد دیگه، خب حال شایم درست کن. اینطور هم نیست که هر کارگری بره سر کار بناس بشه عبد ذلیل کارفرما. حالا اگه مقلدی در بیاد اینو بگه و پشتوانه حکم هم همون باشه ها، پشتوانه حکم همون باشه، من اگر آدرس دیگه ای داشتم بهتون میدادم. و ما این بحث رو تو فقه و عرف مفصل آوردیم که اصلا فقی کجاها میتونه موضوع رو مشخص کنه، کجاها موضوع رو مشخص نکنه، و اصلا جاهایی که اگرم مشخص کنه اعتبار علمی نداره، اصلا بهتره مشخص نکنه. ولو ممکنه مشخص نکنه، یه مقدار از شفافیت بره بیرون، ولی مشخص بکنه چی؟ ارزش علمی نداره که، برای چی مشخص میکنه؟ اگر واقعا مثلا فرض کنید در اینکه تهران بلاد کبیره هست یا نه نظر فقیه اعتبار نداره، برای چی یه فقیه بگه تهران بلاد کبیره است، یکی بگه به تهران بلاد کبیره نیست؟ بله درسته، وقتی بگه مقلد نگاه میکنه، ولی اگه واقعا اعتبار نداره برای چی ما بگیم؟ نظام اونجا ما عرض کردیم که خیلی از این مصادیقی که فقها تعیین میکنن درسته، اونایش که به اونا مربوطه، اونجا ما 8 قسم درست کردیم، ولی بعضی موارد که به اونا مربوط نیست بهتره تعیین نکنن، چون مقلد فکر میکنه این اعتبار داره. نه. یا بعضی ها که بلدن فکر میکنن بقیه مواردم که اعتبار داره ملحق به اینا میکنن. یه بحثی ما اونجا مفصل باز کردیم دیگه، دوستان انشاءالله اونجا بعد خواهند دید. فردا آماده بشید مطالعه بکنید برای بحث چهارم.